و سماوات سباقا ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاطئا وهو حسير. این سوره مبارکه سوره ملک نامیده می شود به اعتبار آیه اول، هم به اعتبار آیه اول و به علاوه به طور کلی در این سوره راجع به مسائلی بحث شده است که با همون چه که ملک در اینجا نامیده شده است و بیان شده است با اون تناسب دارد. سوره با این جمله شروع می شود: تبارک الذی بیده الملک. اول کلمه بیده الملک را معنی کنیم، بعد کلمه تبارک را، یعنی اون جمله و قبل از این جمله. ملک یعنی سلطه و اقتدار. آقایون این طرفی هم که ای کسی بعد میاد، بله، بعد حواسه پرس نشه. بیان اینجا که جا هست، اینجا رو اول پر بکنید که ای کسی بعد آمد. انواع قدرت‌ها، نیروها، توانایی‌ها در عالم وجود دارد و بلکه غیر متناهی، و شک ندارد که هر موجودی در حد خودش و به اندازه ظرفیت خودش از یک قدرتی، از یک توانایی، از یک اقتداری و از یک حدی از سلطه برخوردار است. ما اگر یک مورچه را هم در نظر بگیریم، این مورچه هم در حوزه عمل خودش دارای یک حدی از قدرت و توانایی هست، و بلکه هر ذره ای را در عالم در نظر بگیریم، مظهر یک قدرت و مظهر یک اقتدار است. وجود به طور کلی مساوی با قدرت و توانایی و اقتدار است. و حتی در یک ذره قبلا کسی گمون نمی برد که چقدر قدرت در داخل یک ذره ای ذخیره باشد که حالا بشر به اون پی برده است. ولی در باب توحید انسان به این حقیقت باید پی ببرد که اون کسی که زمام همه قدرتها در اختیار اوست و در دست اوست، هر موجودی هر اندازه قدرت که داشته باشد و قدرت دارد، باز این خود او و قدرت او در اختیار ذات پروردگار است یعنی هیچ قدرتی در مقابل قدرت پروردگار هرگز عرض اندام نمی کند و محال است چنین چیزی. زمام همه امور و زمام همه قدرتها در دست اوست. عظمت الامور ترم بیدک در نهج البلاغه است که علما منهم بان عظمت الامور بیدک، یعنی اولیای تو علم یقینی دارند و میدانند به اینکه زمام همه کارها در دست تو و در اختیار تو. کلمه بیده الملک معناش این است که همه ملک ها و همه قدرت ها و همه اقتدار ها در قبضه اوست، در اختیار اوست، در دست اوست. یعنی هیچ قدرت مستقلی در عالم وجود ندارد که در قبال قدرت الهی شمرده شود. اینجا در باب ملک و قدرت دو جور انسان میتواند به اصطلاح سخن بگوید، بلکه سه جور. یکی این که اصلا انسان بگوید هیچ موجودی دارای هیچ قدرتی به هیچ نحو نیست، اصلا هیچ موجودی قدرتی ندارد اساسا، یعنی خیال بکند که نظام عالم فقط یک نمایش بی اساسی هست. این نظریه به اصطلاح اشاعره بوده است. نظریه دیگر این است که نه، خدا از خودی قدرتی دارد، هر موجودی هم برای خودش یه قدرتی دارد و این قدرتها استقلال دارند در مقابل قدرت خداوند. سوم این است که هر موجودی در حد خود و اندازه خود از یک قدرتی برخوردار است، ولی او و قدرتش در قبضه قدرت الهی که این امر بین امرین در تکوینیات است. معنی جمله بیده الملک این است، بیده الملک یعنی تمام قدرتها در قبضه قدرت او و در اختیار او. این معنی جمله بیده الملک و تنها هم در قبضه قدرت اوست، یعنی در مقابل او هیچ قدرت مستقلی وجود ندارد. و اما جمله اول که تبارک الذی است، تبارک است، تبارک از همون ماده است که ماده برکت هست. سلام علیکم. برکت فزونی خیر است، یعنی اونجایی که خیری وجود دارد، وقتی میخوایم بگیم که برکتی در اینجا هست، یعنی این خیر فزونی گرفته است. اگر میگن مثلا فلان چیز، عمر فلان کس برکت دارد، مال فلان کس برکت دارد، معناش این است که این شی در ذات خودش خیر است و این خیر فزونی گرفته است. در دعاها نسبت به یک دیگر گفته می شود بارک الله لک، این معناش این است که خداوند خیرهای تو را، خیر را در باره تو افزون گرداند، افزون گرداند، یعنی خداوند خیری که به تو می رساند افزون گرداند. تبارک به معنی این است که، یعنی دو جور میشه این کلمه را معنی کرد. یکی این که افزون از خیر و برکت خداوند، یعنی خداوند که منبع همه خیرات و منبع همه برکات هست، فزون در فزون از خیرات و برکات او. این در صورتی است که ما فعل ماضی را به همون صورت فعل ماضی معنی بکنیم، ولی احتمال دیگری در معنی جمله هست که نزدیک به یک دیگر هست، این است که جنبه شعاری اون وقت پیدا می کند، نه جنبه خبری. تبارک الذی بیده الملک، فزون باد خیر و برکت اون کسی که تمام سلطه‌ها و قدرت‌ها در اختیار او. حالا چه افزون است بگیریم، چه فزون باد. نه فزون باد معنیش دعا نیست که دیگه دعا در حق خدا معنی ندارد. همه این چیزهای انشائی گاهی جنبه شعاری دارد، مثل اینکه خود خداوند در قرآن می‌فرماید تبارک الله احسن الخالقین. او تبارکه اونجا احتمال قوی همین است که اینجوری فزون باد. این وقتی که ما میگیم فزون باد، یعنی به صورت شعار یه چیزی را که ذکر میکنیم، در واقع احساسات خودمون رو داریم درباره او بیان میکنیم. پس خلاصه معنی آیه این است، توحید افعالی، زمام تمام قدرتها در اختیار اوست، قهرن هیچ خیر و برکتی، هیچ خیری به هیچ موجودی نمی رسد مگر اینکه به اراده اوست، مگر اینکه به مشیت اوست، مگر اینکه به دست اوست. پس فزون در فزون است خیرات و برکاتی که از ناحیه ذات حق به موجودات می رسد، یا فزون باد. و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی تواناست، یعنی در قدرت او محدودیتی نیست. حالا این دو جمله ظاهر این است که مقدمه ایست برای آیه بعد که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یعنی اون چه که بعد میگوییم خیال نکنید که پس آیا به این دلیل است که ملک و اقتدار در دست اونی یا او بر هر چیزی توانانی، بلکه مسئله حکمت باری تعالی، نه مسئله عجز یا ناتوانی، علیاذ بالله. و هو العزیز، و اوست تنها موجود عزیز. عزیز عرض کردیم به دو معناست، یکی به معنای یعنی غالب مطلق که باز تأیید میکنه همون معنای بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر را، درستی هو العزیز الغفور دنبال آیه بعد داره اونجا بعد منش میکنه. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. حالا فزون باد یا افزون در فزون است خیر و برکتی، برکت کسی که تمام قدرتها و سلطه‌ها در اختیار اوست و بر هر چیزی تواناست، اون که بر اساس یک حکمت، که حکمت هم خودش ذکر فرموده است، بر اساس یک حکمت نظام موت و حیات را آفرید. نظام مرگ، مردن و زنده بودن را آفرید. اون که هم مرگ را آفرید و هم حیات و زندگی را، چون بعدش داره لیبلوکم ایکم احسن عملا، معلومه که در اینجا حالا نظر به همون موت و حیات انسان است. اون که برای انسان هم مرگ آفرید و هم زندگی را. چرا؟ بر اساس چی؟ می‌فرماید بر اساس یک حکمت و بر اساس یک فلسفه. اون حکمت این است لیبلوکم ایوکم احسن و عملا، برای این که بیازماید شما را که کدام یکی از شما از نظر عمل احسن و نیکوکارتر هستید. به عبارت دیگر برای آزمودن نیکوکاری شما، که مکرر گفته این که آزمودن الهی یعنی در معرض یک عمل قرار دادن، یک امر بالقوه را در معرض فعلیت درآوردن، که بازم تکرار میکنیم. عرض کردیم به این که مکرر این قضیه را عرض کردیم که در باب آزمایش، آزمایش به سه گونه صورت میگیرد. یکی آزمایشی که یه انسان میکند درباره یه انسان دیگری یا درباره چیز دیگری، برای اینکه خودش میخواد از حقیقت امر واقف بشود. شما میگید من فلان کس را، مثلا فرض کنید شما که یه نفری میخواد با شما در کاسبی شریک بشود، درست نمیشناسید، او را تحت آزمایش و امتحان در میارید، برای اینکه میخواید ماهیت او بر شما معلوم بشود. به این معنا آزمایش در مورد ذات حق معنی ندارد. گاهی وقتا یک کسی را مورد آزمایش قرار میدید، نه برای اینکه بر شما معلوم بشود، برای اینکه بر خود او معلوم بکنید. شما میدانید، ولی قبل از این که او را در معرض آزمایش قرار بدید، شما اگر به علم خودتون عمل بکنید، او خیال میکند که شما درباره او ظلمی روا داشته اید، تبعیضی کرده اید. مثل این است که یه معلمی که در تمام سال با شاگردها سر و کار دارد، بسا هست که کاملا قبل از امتحان میداند که کدام دانش آموز یا دانشجو چه نمره ای را استحقاق دارد و کدام دانش آموز دیگر چه نمره دیگر، ولی خود دانش آموز یا دانشجو که چنین اعترافی ندارد. او اگه بنا بشود بر اساس علم خودش نمره بدهد، به اونی هم که نمره بالا داده است اونم راضی نیست، چون بالاترشی میخواد، یا اگه بالاترین نمره هم داده باشه تازه ازش هیچی میگه که کاری نکرده. اون که نمره کم آورده که مسلم ناراضی است، میگه نه خیر، من بیش از این استحقاق رو دارم. ولی وقتی که پای امتحان در کار آمد، دیگه زبان معترض بسته میشود که من همون هستم که این نمره رو به من دادن. ولی یک نوع امتحان دیگری هست، آزمایش دیگری هست، که اون آزمایش را آزمایش پرورشی می نامند. یعنی در عمل یک موجودی را، انسانی را یا انسان دیگری را در کوره بلایا قرار دادن، یعنی بلایا مقصودم شدائد گرفتاری ها، در سر دوراهی ها و سختی ها قرار دادن، برای اون که استعدادهای درونیش بروز بکند و ظهور بکند. یعنی اگر این آزمایش نباشد، او در حد خامی باقی میماند، در حد بالقوه باقی میماند. این آزمایش است که تکمیل کننده است. نوع سوم آزمایش یعنی آزمایش تکمیل کننده. آزمایش الهی درباره بندگان همون خصلت تکمیل کنندگی دارد، لیبلوکم ایکم احسن و عملا. دیگه هم عرض کردیم که در احادیث هست که خداوند متعال اگر بنده ای رو دوست داشته باشد، او را در دریای گرفتاری ها و شدائد فرو می برد، اون جوری که یه انسانی را می اندازن توی آب که فرو می رود در آب. چجور؟ یعنی همین جوری که یه انسان را وقتی می خوان شناوری بهش یاد بدن، در بیرون آب کسی شناوری یاد نمی گیرد. اگر کسی نیفتد در آب و تلاش نکند و با آب سر و کار نداشته باشد، دست و پا تو آب نزند و احیانا مثلا غرق نشود، یک کسی دیگه با دستش بگیرد، آب تو حلقش فرو نرود، او هرگز شنا یاد نمیگیرد. با خوندن کتاب هرگز کسی شناور نمیشود، با سر و کار داشتن با آب انسان شناور میشود. حدیث دارد که خداوند متعال انسانها را به بلایا گرفتار میکند، میاندازد در بحر بلا، اونچنان که یک انسانی را در یک دریا میاندازد. حالا این لیبلوکم ایکم احسن و عملا، معناش این است که انسان تا در این دنیا که دار عمل است، همین عالم موت و حیات، یعنی عالمی که موت و حیاتش دوتایی با یک دیگر آمیختگی دارد، انسان تا در این دنیا واقع نشود و تا آزمایش مورد آزمایش عمل قرار نگیرد، به اون کمالی که باید برسد نمیرسد. یعنی محال است چنین چیزی. هر انسانی را که شما در نظر بگیرید همینجوره. هیچ انسانی در بدو تولد کامل به دنیا نمیاد، به امکان ندارد کامل به دنیا بیاد. کمال انسان با عمل انسان تحقق میپذیرد. درست انسان در ابتدای تولد مثل اون میوه ایست که تازه در شکوفه میخواد پیدا بشود، این باید یک مدتی باشد تا در همین جا رشد بکند. منتهی رشد انسان به وسیله اعمال صالح و نیات صالح و به وسیله معرفت ها و افکار صالح. پس خدای متعال موت و حیات را، زندگی و مردگی را، که اول انسان نیست بعد زنده می شود بعد می میرد، این را در این دنیا آفرید برای اینکه شما را در آزمون نیکوکاری قرار بدهد. اینجا مفسرین یه بحثی را طرح کردن که خلق الموت و الحیات، یعنی که خدا هم مرگ را آفرید و هم حیات را آفرید. حیات امریست وجودی قابل آفرینش هست، مرگ که نیستی فقدان حیات است، نیستی که دیگه قابل آفرینش نیست. این مثل این است که نور ما داریم و سایه داریم، سایه دیگه همون نبودن نور است، سایه دیگه یه امری نیست که قابل خلق و ایجاد باشد. پس چطور در اینجا این تعبیر آمده است که الذی خلق الموت و الحیات؟ این دو جواب دارد. یک جوابش این است که به اصطلاح میگویند عدمها و نیستیهایی که فرضاً اگر نیستی باشد از نوع عدم و ملکه باشد، باز قابل آفرینش است ولی به تبع. جواب دیگرش این است که مرگ در بیان قرآن صرفاً نبود حیات نیست، نیستی نیست، بلکه مرگ تطور است، یعنی انتقال از دنیای از نوعی از حیات به نوعی دیگر از حیات است. در واقع تولدی از حیاتی به حیات دیگر. این رو در سوره اذا وقع مخصوصا یادم هست که اجمالا یادم هست مفصل بحث کردیم که در اون آیه خیلی صراحت بیشتری هم داشت و یه نکاتی که اونجا عرض کردیم. اونجا آیه این بود که نحنو قدرنا بینکم الموت و ما نحنو به مسبوقین علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ما مرگ را مقدر کرده ایم، مرگ قضا و قدر ماست، تقدیر ماست، و ما در این مسئله مرگ، این جمله کلمه ما نحن و مسبوقین را مخصوصا یادم هست که در اونجا بحث کردیم. این مرگ یک ضرورتی که از روی یک امر چار ناپذیری یک فنایی که دیگه چار ناپذیر باشد، این چنین چیزی نیست. علا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. ما مغلوب نیستیم در این جهت، یعنی از روی اراده و از روی غلبه خود این کار رو کردیم که مانند که شما رو تبدیل بکنیم به مثل شما. گفتن این اشاره به همون مسئله حرکت جوهری است. مقسم الله صدرا در تفسیر سری واقعه در اینجا خیلی داده سخن داده است. و برای این که شما را انشاء بکنیم و به وجود بیاوریم و منتقل بکنیم در جهانی که اون جهان را نمیشناسید، یعنی این مرگ که از نظر شما که در این دنیا هستید این را فنا و نیستی و تمام شدن تلقی میکنید، در واقع و نفس الامر نیستی و تمام شدن نیست، بلکه انتقال از نشعه به نشعه دیگر است. که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جز کلماتی که در ابتدای بعثتشون فرمودن که جمع کردن عده‌ای را دارن، همون بنی هاشم و بنی عبدالمطلب بودن، وقتی که اونها را جمع کردن این جمله ها را فرمودن به این که کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون. همین جوری که میخوابید میمیرید، یعنی مرگ جز یک خواب برای بشر نیست. و بعثت قیامت حشر جز یک بیداری بعد از یک خواب طولانی نیست. همین جوری که خوابیدن نیستی و فنا نیست، مردن هم نیستی و فنا نیست. خلقتم للبقاء لا للفنا. بعد اینجا قرآن یه تعبیری دارد که در این تعبیر هم نظر مفسرین رو جلب کرده و هم روایات تکیه کرده ان روی این تعبیر. این است که بفرماید به این که خدا این نظام مرگ و زندگی را که در واقع نظام طبیعت را از اون جهت آفرید که شما را در آزمون نیکوترین عمل قرار بدهد. لیبلوکم احسن و عملا، نفرمود لیبلوکم اکثر و عملا، چون دو جور میتوانست بیان بفرماید. یکی این که آزمایش کند شما را که کی بیشتر عمل میکند، یا کی آزمایش کند شما را که کی بهتر و نیکوتر و با ثوابتر عمل میکند. یعنی اگر تعبیر این بود که کی بیشتر عمل میکند، تکیه روی کمیت بود. ولی وقتی که فرموده لیبلوکم ایکم احسن عملا، تکیه روی کیفیت هست. از ما عمل میخوان، ولی در عمل ما میتوانیم زیاد عمل بکنیم، ولی میتوانیم بهتر عمل بکنیم. یعنی چگونگی عمل ما بهتر باشد. ببینید مثل هر کاری در هر چیزی این موضوع میاد. حالا فرض کنید این مثال عادی رو ذکر بکنم، همین سخن گفتن، آیا زیاد حرف زدن هنر است یا نیکو حرف زدن هنر است؟ ممکنه یه نفر انسان 10 ساعت پشت سر هم دیگر حرف بزنن، ولی یه نفر 2 دقیقه حرف بزنن، ولی او در 10 ساعت حرف زدن هیچ محتوایی نداشته باشد، لی این 2 دقیقه حرف زدن او همش محتوا باشد. این 2 دقیقه حرف میزند که بعد 10 ساعت میشود شرح داد.
او 10 ساعت حرف میزند که یه دقیقه نمیشود از او خلاصه گیره.
این فرق میان کمیت و کیفیت.
انسان، خدا انسان را در مورد انسان را مورد آزمون بهترین عمل قرار داده است،
نه آزمون زیادترین عمل. میدونید که در میان به اصطلاح این زهادی که در قدیم مخصوصا وجود داشت، این زهادی که در قدیم وجود داشتن، اینها تکیهشون بیشتر روی بیشترین عمل بود، با هم دیگر مسابقه میگذاشتن. اون میگفت مثلا فرض کنید شما که من در شبانه روزی مثلا چند هزار رکعت مثلا نماز میخونم. نه، ممکنه یک کسی 2 رکعت نماز بخواند که ارزشش بیشتر باشه از صدها هزار رکعتی که کسی دیگر میخواند. این است که در حدیث آمده است که خدا میفرماید لیبلوکم ایکم اکثر و عملا احسن و عملا، و نفرموده اکثر و عملا، چون احسن و عملا یعنی اسوب و عملا، اونی که جنبه ثواب بودنش بیشتر باشد. چجور می شود که یک عمل از نظر ثواب بودن، از نظر کیفیت درجهش می رود بالا؟ یعنی از نظر روح، از نظر معنا، از نظر صداقت، از نظر معرفت خدا، از نظر اخلاص. ببینید این حدیث در اصول کافی که ملائکه خدا، بعضی از ملائکه عابدی را در دامنه کوهساری دیدن، می دیدن که این آنی از عبادت فارغ نیست. بعد اون ملائکه یا اون ملک اطلاع پیدا کرد بر غیب این شخص، یعنی بر به اصطلاح اون چی که ما میگیم نامه عمل، بر باطنش، بر حقیقت کارش، بر جزا و پاداش این. دیر این یک جزا و پاداش بسیار بسیار اندکی دارد. و تعجب کرد یه آدمی که جز عبادت کاری ندارد چرا اینقدر این پاداشش کم است. از خدای متعال سؤال کرد خدایا این عابد چرا اینقدر پاداشش کم است؟ به او وحی رسید که برو او را امتحانش بکن. به این که مجسم بشه به صورت یک انسان، مدتی پیشش باش تا از نزدیک او را بشناسی، اون وقت بعد ما جوابت بهت میدیم. این به صورت یه انسانی در آمد و رفت در نزدیکی او، اونم شروع کرد به عبادت کردن. مدتی با او هم شکلی کرد تا کم کم با او اونس گرفت، تا توانست که باب سخن رو با او باز بکنند. این در حدیث در اصول کافی. این ملک یه وقت رو کرد به این انسان، به این عابد، نگاه کرد به اون دره و اون دشت که خیلی سبز و خرم بود و عرض کنم که سبزه زیادی داشت، گفت که عجب جای با صفایی اینجا، چه جای خوبی است برای عبادت. عابد جواب داد بله چه جای خوبی، ولی یه قصه همیشه من در دل من هست و خیلی ناراحتم از این قصه. گفت ها چه قصه ای داره؟ گفت ای کاشی خدای ما یه اولاغ میداشت میفرستاد اینجا، ما براش میچرمیدیم. یه اولاغ سواری، فرشته فهمید تو کار کاریه چی، این معرفت تو کارش نیست. عمل بی معرفت ارزشی ندارن. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، آدمی که خدای را عبادت می کند که درباره اون خدا فرض می کند که یه اولاغ داشته باشد. مثل اونایی که می گفتن خداوند از آسمان برین هر شب جمعه پایین میاد، عرض کنم که با آسمان دنیا، از آسمان دنیا میاد روی زمین و بودن، بعد می رفتن روی پشت بامشون یه مقدار جو می ریختن که اگر الله خدا روی پشت بام اونها آمد بی جو نمونن، یه مقدار جو بخورن. حالا این تمام عمر زحمت بکشه جون بکند، این چه ارزشی دارد و چه اثری دارد؟ پس یکی از چیزهایی که ارزش عمل را از نظر کیفیت بالا میبرد معرفت است. چرا در باب زیارات اینقدر آمده است که منظار مثلا حسین علیه السلام عارفاً به حقه؟ هر کسی که امام رو زیارت کند به شرط این که او رو بشناسد چنین چنان است، یعنی اساس شناخت است.
اینی که بعضی از اشخاص خیلی اشکال میکنن، شبهه میکنن، آقا یه قطره اشک امام حسین مگه میتواند اینقدر ارزش داشته باشد؟
نه، گاهی وقتا ممکنه انسان اونقدر برای امام حسین بگرید که اگر جمع بکنن یه افتخر بشود در همه عمری که ارزشی هم نداشته باشد. ولی یه انسان ممکنه به اندازه یه بال مگس برای امام حسین اشک بریزد که از اون افتخر اشک دیگری ارزش خیلی بیشتر باشد. این از این
پس بنابراین یکی از چیزهایی که عمل انسان را احسن می کند، یعنی درجه عمل را بالا می برد و اسباب می کند، درجه عمل را، ثواب عمل را بیشتر می کند، حقانیت عمل را بیشتر می کند، حقانیت عمل را بیشتر می کند، معرفت خداوند است. و همون معرفت است که به دنبال خودش هیبت می آورد، خشیت می آورد، احساس عظمت می آورد. درباره پیغمبر اکرم و ائمه اطهار چقدر زیاد رسیده است که وقتی که آماده می شدن همین قدر برای نماز، امام مجتبی علیه السلام تا می رفت، تا می خواست آماده بشود برای وضو گرفتن، دیگه رنگ تو چهره اش باقی نمیموند. یا ابن رسول الله، چرا؟ میدانید به حضور چه حق چه عظیمی دارم میروم؟ یعنی شما انسانها اگر بخواید مثلا به حضور یک صاحب قدرتی، صاحب سلطهی، صاحب یک پادشاهی بخواید برید، چجورم که خودتون جمع جور میکنید؟ من میخوام به حضور یک همتزاتی میخوام حاضر بشوم. اون وقت این است که این حد معرفت و درجه معرفت رو بالا نشون میدهد. خب دو رکعت نمازی که با همچه حضور خونده بشود برابر است؟ نه برابر است، بیشتر است از میلیاردها دو رکعتی ها نمازهای دیگری که دیگران بخوانند. صدقه‌ای که انسان در راه خدا میدهد از نظر اون خلوص نیتی، یه وقت یک کسی مثلا خدمتی میکند، صدقهی میدهد از مال خودش، چیزی به دیگران میدهد، در دل خودش هزار جور غرور هست، این من هستم، از مال خودم، از کد یمین خودم و عرق جبین خودم دارم به دست میارم، دارم جان مردم نجات میدم، دارم چنین میکنم، دارم چنین میکنم. ولی یه فرد دیگر است که اساساً هیچ برای خودش کوچکترین ارزشی قائل نیست، خیلی در ته دلش ممنون است که خدا او را واسطه قرار داده. حالتش حالت کسی است که یه نفر دیگه به دست او داده، میگه آقا این رو تو بده، این دیگه برای خودش شخصیت قائل نیست، فقط این امتنان رو دارد که من وسیله قرار گرفتم. خدا را شکر میکند که وسیله چنین کاری قرار گرفته. چرا صدقه سر و مخفی اجرش بیشتر است از صدقه علنی؟ برای این که صدقه سر از نظر کیفیت بالاتره، یعنی انسان جوری میدهد به اصطلاح معروف که یه دستش میدهد دست دیگرش آگاه نمیشود و حتی خود اون شخص، خود طرف متوجه نمیشود که کی به او داده. ما در اخبار ائمه اطهار ما داریم که افرادی بودن از خاندان خودشون از بنی هاشم که ائمه اگر مستقیم میخواستن به اونها کمک بکنن بسا بود احساس حقارت میکرد، بعد ائمه به افراد دیگری میدادن، به یه افراد دیگری و اونها رو میسپردن، میگفتن تو از طرف خودت بده و اسم ما را نبر، نفهمن از طرف ما. که گاهی وقتا اونها اتفاق افتاد یه قضیه ای که بعد گله می کردن، می گفتن شما بیگانه ها به ما می رسید،
ولی این پسر اموهای ما به ما رسیدگی نمی کنند. اینها همه برمی گرده به کیفیت عمل، به جنبه اسوب و عملا، به جنبه احسن و عملا.
از همه اینها بالاتر این مسئله که عرض کردم مسئله منت است. ما در دعای مکارم الاخلاق میکنیم که و اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحقه بالمن، خدایا برای مردم به دست من خیر را جاری کن، اما خدایا او را با منت گذاشتن من اثرش را از بین نبر. یعنی خیری که از من به دست من جاری بشود ولی تو همه با یک منت گذاشتن باشد از بین رفته است. قرآن می فرماید لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا، یعنی اگر شما کار خیر بکنید بعد با یک منت یا یک اذیت یک کاری بکنید که روح طرف را خورد بکنید، تمام اون عملتون بی ارزش است. پس اینها کیفیت عمل.
از همه اینها بالاتر
اصلا به طور کلی درجه خلوص عمل است، یعنی صرف لله و فی الله بودن.
هیچ غرضی انسان نداشته باشد
در اون اعماق قلبش هم دوست نداشته باشد که مردم اگر اطلاع پیدا کنند او رو ستایش کنند. این تعبیر است که در حدیث آمده است
که وقتی که میگن راجع به اخلاص عمل، که آقا اخلاص عمل چگونه است،
فرمود اخلاص عمل به این نحوه که اینجور نباشی که اگر مردم اطلاع پیدا بکنن خوشحال بشید، و بلکه اونهایی که خیلی خوف دارن از این که شرکی در عملشون وارد بشود، از این که مردم دیگر اطلاع پیدا بکنن وحشت دارن، ناراحت میشن،
اصلا ناراحت میشن، اصلا بلکه نمیخوان دیگه در دنیا باشند.
داستان اون غلام حضرت علی ابن الحسین که در همین جلسه هم باز ظاهرن گفته باشیم، ما شخصی میگوید در یک به اصطلاح سختی که سال بود که باران نیامده بود و مردم دعا و استغاثه و نماز استسقا و از این حرفا هر چی میکردن اثری نمیبخشید، یه وقت در یک خلوتی در دامنه یک کوه یک غلامی رو اونجا دیدم عبادت میکند و یه حالی دارد عجیب، و بعد در اون حال خودش در مناجات خودش خدایا ما بندگان چنین هستیم، ما بندگان چنین هستیم، خدایا رحمت خودت از ما قطع نکن، خدایا چنین و چنان، یه هنوز مشغول عبادت بود که اوضاع عالم دیدم عوض شد. شک نکردم که اثر دعای همین یک شخص بود. دنبالش گرفتم ببینم این کیست، فهمیدم که این غلامی. آمدم تا آدرسش پیدا کردم، خانه حضرت علی ابن الحسین. پیش خودم گفتم هر جور هست من این را از امام میخرم، ولی نه برای اینکه خادم من باشد، برای اینکه من خادم او باشم و او مخدوم من باشد، برای اینکه از فیض وجودی این استفاده بکنم. رفتم خدمت امام و گفتم من یکی از این چیزهای شما رو میخوام. فرمود کدام یکی؟ تا بالاخره من این رو پیدا کردم. ناراحت شد، گفت ای مرد تو چرا من رو از این خانه داری جدا میکنی؟ چرا من رو از محبوبم جدا میکنی؟ چرا من رو از مخدومم جدا میکنی؟ گفتم من نه تو را برای خدمتگاری خودم میبرم، من تو را میبرم برای اینکه من خدمتگزار تو باشم تا آخر عمر، من از محضر تو استفاده بکنم، من بودم در فلانجا و شاهد و حاضر بودم که اون دعاها رو میکردی، من شک نکردم که اثر استجابت تو بود این بارانی که نازل شد. میگه این جمله را که بعد که از من شنید سر با آسمان بلند کرد، گفت خدایا من نمیخواستم از این رازی که میان من و تو کسی دیگه آگاه بشه. اخلاص رو ببینی،
حالا که خلقت رو آگاه کرده ای به این راز، خدای من رو ببر. این دو گفت و جن به جن آخری تصمیم کرد.
این دو بهش میگن اخلاص،
که اصلا وحشت میکند که از رابطه ای که میان او و میان عرض کنم که خدای خودش هست احدی اطلاع پیدا بکند. بین المحبین سر
لیس یخشیهی چیمسی سرون یهجیهی. در میان دوستان رازیست که به این زودی ها افشا نمی شود و نمی خوان که افشا بشود. ولهذا باز در همون حدیث هست که الابغاء علی العمل اشد من العمل، یعنی نگهداری یک عمل از خود عمل سخت تر است. یعنی احیانا یک عملی در ابتدا از روی خلوص نیت صادر می شود ولی انسان بعدها در اثر بازگو کردن این عمل، عمل را از خلوص می اندازد و شرک را وارد او می کند. پس ببینید،
بنابراین با این بیانی که عرض کردیم در باب اخلاص،
معنیش
لیبلوکم ایکم احسن عملا،
برای این که در آزمون توحید در عمل قرار بگیرید، در آزمون توحید در عبادت قرار بگیرید، برای این که
چون انسان اگر دوست داشته باشه عملش کسان دیگر بفهمند و خوشحال بشود، برای این کار اونا رو داره پرستش میکنه. یک معنا
پس برمیگردن معنی آیه، برای این که از شرک خالص بشوید و به توحید واقعی در عمل و در عبادت واقعی بشید، اون وقت از اینجا رابطه این آیه با آیه قبلش روشن می شود.
تبارک الذی بیده الملک،
اگر شعار باشه من از همون زندباد رو می دهد، البته زندباد تعبیرش غلطه، فجون
باد خیر و برکت اون خدایی که همه اقتدارها در دست اوست،
یعنی توحید در فاعلیت. اینجا توحید در فاعلیت، لیبلوکم ایکم احسن در عملا، توحید در عبادت و توحید در عمل. یعنی بدانید که اگر انسان ایمان داشته باشد به توحید در فاعلیت، ایمان واقعی، اگر ایمان داشته باشه که واقعا زمام همه کارها در دست اوست، اون وقت از اسباب چشم می پوشد و توجهش به مسبب الاسباب است.
قهرن دیگه چنین کسی در عمل خودش هم خلوص نیت دارد،
یعنی امکان ندارد. وقتی که انسان کاری را برای غیر خدا می کند، این در واقع از نظر توحید در فاعلیت لنگش دارد. یعنی از بابی اینه که برای غیر خدا شخصیتی قائل است در مقابل خدا، استقلالی قائل است، خیر را خیال می کند. اینجا این مقدار خیر دیگه به دست این است، به دست خدا نیست. ولی آدمی که بدونه همه خیرها به دست خدا، هرگز غیر خدا را قبله خودش و معبود خودش و مطاع خودش قرار نمیده. بنابراین پس لیبلوکم ایکم احسن و عملا که در روایات به این جنبه اسوب و عملا و به جنبه اخلص و عملا تکیه شده است، خود اخلاص عمل فرع بر معرفت است که اول عرض کردیم. پس در واقع برای این است که شما در عمل حد معرفتتون چقدر باشد، حد اخلاصتون چقدر باشد، کیفیت عملتون چقدر باشد. ما مکرر عرض کردیم این معنا را، حتی در بعضی نوشته ها من این را نوشتم که مسئله ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، یک ضربت علی در روز خندق برتر است از عبادت همه جن و انس. بعضی ها فقط توجهشون به اثر اجتماعی این ضربت است، یعنی این ضربت اسلام را نجات داد. از این جهت شک ندارد که چنین چیزی بود، ولی اونی که از نظر معنا اون ضربت را در اون حد با ارزش می کند، اون کمال اخلاصی که علی علیه السلام در وارد کردن چنین ضربتی دارد. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور.
حالا در روایات که من این کتاب رو آوردم برای اینکه این روایاتش رو بخونم،
در مورد احسن و عملا به همین دو نکته ای که من عرض کردم به همین دو نکته تکیه شده است. یکی مسئله اخلاص در عمل، یکی مسئله عقل و معرفت. یعنی عمل نیکوتر عملی است که با عقل و فهم و معرفت بیشتر توأم باشد، عمل نیکوتر عملی است که با خلوص نیت بیشتری توأم باشد، با احساس عظمت و خشیت بیشتری توأم باشد. حالا رو باید اینجا بکنیم خوب ببینیم. در اصول کافی نقل می کند که از امام صادق علیه السلام که همین آیه را حضرت فرق خوندن لیبلو و کمی یکم احسن و عملا فرمود لیس یعنی اکثر کم عملا. اشتباه نکنید، احسن و عملا غیر از اکثر و عملا، ولیکن اصوب کم عملا. مقصود این است که عملتون چقدر ثوابتر باشد، حقانیت بیشتری داشته باشد. و انما الاصابتو خشیت الله، حسابش بستگی داره که تا چقدر توأم با خدا ترسی باشد، که خدا ترسی باز به حساب دنباله خدا شناسی. اعرفکم به ربه اخوفکم من، یا اخوفکم من ربه اعرفکم به ربه. هر که خدا رو بیشتر بشناسد عظمت الهی رو بیشتر درک میکند و خوف خدا رو بیشتر دارد. و نیت و صادقه و صدق نیت که برمیگرده به همون خلوص. این والخشیه بعد دارم تکرار از همون دو تا اول. بعد فرمود که الابغاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، باقی موندن بر عمل که خالص بماند از خود عمل سخت‌تر است. یعنی بسا از انسان در حین عمل عمل به خالصا مخلصا انجام میدهد، ولی بعد از عمل او را از خلوص می اندازد، مثل این که بعد بازگو می کند در میان مردم برای این که مردم او را ستایش کند. بعد فرمود علاوه العمل الخالص الذي لا تريد ان يحمدك عليه احد الا الله. عمل خالص اون عملی است که تو نخواهی که ستایش کند تو را بر اون عمل جز خدا. از جز خدا انتظار ستایش نداشته باشی. اگر عملی بکنی یه گوشه یه کوچه که چشمت هم به این باشه که مردمم تو را خوب بدانم، اون عمل عمل خالص نیست. بعد فرمود و نیت و افضل من العمل علاوه ان النیه هی العمل. خیلی حدیث عجیبی. ببینید احادیث دیگری داریم ما به این مضمون که نیت المؤمن خیر من عمله. نیت انسان از عملش فاضل تر است. عمل انسان مثل خود انسان است. انسان یک شخصیتی دارد و یک شخصی. شخصیت انسان به روح انسان است، به ملکات انسان و معارف انسان است، با خلاصه به روح انسان است، و شخص انسان به همین تن انسان است. که تن آدمی شریف است ولی به جان آدمی. عمل انسان هم همین جور است. روحی دارد و اندامی، شخصیتی دارد و شخصی. روح عمل انسان و شخصیت عمل انسان نیت انسان است. اندام عمل انسان پیتر عمل است. خم شدنها، راست شدنها، رفتنها، سفر کردنها، امثال این. بر فرمود که نیت عمل از خود عمل افضل است، یعنی روح عمل از اندام عمل مهمتر است. بعد فرمود علاوه ان النیه هی العمل، اصل عمل یعنی نیت. بعد این آیه را حضرت فرمود قل کل یعمل علی شاکلته، اصل انسان اونجور عمل میکند که نیت دارد، یعنی عمل نمودار کننده نیت است، پس اساس نیت است. این یک حدیث. حدیث دیگری است از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که ابو قتاده گفت از حضرت رسول سوال کردم معنای ایکم احسن و عملا را، فرمود ایکم احسن و عقلا. اینجا به جنبه معرفت، اون کسی که عقلش بیشتر است و عقلش کامل تر است. یه حدیثی الان یادم هست و اون حدیث این است که
از در خدمت امام صادق علیه السلام میشنیم که میگوید که یک کسی از حدود کوفه میاد، از یه مردمی از سواد کوفه، تعریف میکنه خدمت امام، اینها چنین مردم خوبی هستن، شیعه بودن، شیعیان چنین بودن، چنین بودن، چنان هستن، چنین هستن. میگه همه حرفا رو که من تعریف کردم، آخر حضرت بکنه والا عقلشون چقدره، عقلشون چقدره. صاحبیم یه آقا دیمه اینش فکر نکرده بودن حساس عقلشون. یه داستانی هم که من از یکی از علمای قوم خیلی صادق شنیدم این است که در میان علما و مراجع گذشته در این 100 سال اخیر مرحوم میرزای شیرازی، میرزای بزرگ، مرحوم آل زمان رسن، همون که تنباکو رو تحریم کرد، ایشان از کسانی است که در علم و در عقل و در تقوا در همه تقریبا در طراز اول است و مخصوصا در صفا و معنویت شاید توی طبقه مراجع کسی به حد این نرسیده یا کمتر رسیده، به هیچ به ظاهرش هم به اصطلاح نشان نمیداده. خیلی مرد عجیبی بود. یکی از شهرستانها یه ملایی در اون شهرستان بوده، بعضی از دوستان ایشان گفته بودن ما نامه خدمت ایشان نوشتیم و از ایشان تأیید خواستیم. این آقا در این شهرستان هست، حالا اسم شهرستان نمیبرن، در اجابه کسی نمیشه سمال 7 سال پیش تقریبا، شاید در حدود 7 سال تقریبا شده. هی نامه به ایشان میبرن که آقا فلان شخص در این شهر مردی خیلی عالم، در این حد عالم است، مجتهد است چنین و خیلی هم با تقوا، شما ایشان رو تأیید کنید، مثلا اجازه بهشون بدید تأیید بکنید. میگن ما نامه نوشتیم، میزه جواب نه. یه دفعه دیگه باز نامه میدید، باز تعریف میکنن که آقا این مردی خیلی خیلی عالم، مردی خیلی با تقوا، هم علمش رو تأیید میکنن هم تقواش رو تأیید میکنن، باز میگن میرزا جواب نده. تا بالاخره اون کسی که این همه او رو تأیید میکرده پا میشه میره سامره که چرا میرزا آخه جواب نده، آیا به حرف ما اعتماد نکرد؟ رفت به آقا، ما چرا هرچه برای این آقا تأیید خواستیم شما تأیید نکردی؟ به این نامه های ما رو چرا جواب ندادید؟ آیا حرف ما رو قبول ندارید که این مرد عالمی است، مرد با تقوایی؟ فرمود چرا؟ حرف شما رو همه رو قبول کردن، پس چرا شما تأیید نکردید؟ فرمود که همش تو نامهات نوشتی که این چقدر عالم است و چقدر با تقواست، در یه نامه ننوشتی که عقلش در شهر چیست. ملا علم و تقوا براش کافی نیست، عقل و فکر و دوراندیشی و هوشیاری و ادراک شرایط زمان خودش و شناختن مردم و اینها خودش رکن اساسی. خیلی هم عالم باشه، خیلی هم با تقوا، اما یه آدم ساده ده، نتیجه چیه؟ ابزار دست شیاد ها همیشه، یعنی ابزاری از اسلام در دست ضد اسلام ها، ابزاری از علم و تقوا در دست فاسق و فاجر ها. خودش چیه؟ تو اون مسئله عمده را هیچ اسمی ازش نبرده بودی. من نمیتونم تأیید بکنم یک کسی را فقط به دلیل علم و تقوا، در صورتی که برای من محرز نیست که از نظر عقل و تدبیر و هوشیاری و درک شرایط زمان و درک مردم و شناخت مردم در چه حدی هست. خیلی خوب، آدم عالم با تقوایی برای خودش آدم خوبی، اما که من نمیتوانم که مقدرات اسلامی مردم را در دست کسی بدم که عقلش برای من محرز نیست. پیغمبر فرمود احسن و عقلا، فهمشون، عقلشون. در یه حدیثی هست که پیغمبر اکرم فرمود که اینی ما اخاف علا امتی الفقر ولیکن اخاف علا امتی ولیکن اخاف علیهم سوء تدبیر، من از فقر بر امتم حراسان نیستم و نگران نیستم. یعنی اگر امت من یه روز دچار فقر اقتصادی بشوند این خطر ایجاد نمی کند، ولی اگر یه روز سراغ فقر تدبیر و فقر فکر و فقر عقل بشوند اوست که امت من رو به خطر خواهد انداخت. فرمود که یقول ایکم احسن و عقلا،
بعد فرمود البته اون کسی که عقلش بیشتر باشد معرفتش بیشتر است، معرفتش که بیشتر شد
خدا ترسیش بیشتر است، خدا ترسیش که بیشتر شد خلوص نیتش بیشتر است. پس همه اینا به هم دیگر مربوط است. بعد فرمود که اتمکم عقلا و اشدکم لله خوفا، فرمود احسن عملا یعنی کسی که عقلش کاملتر باشد از خدا بیشتر بترسد، و احسنکم فی ما امر الله بهی و نها عنه نظرن، در اون چه که خدا امر کرده و نهی کرده بهتر و نیکوتر دقت می کند و فکر می کند و شناسایی پیدا می کند. و این کان اقلکم تطوعا، اگرچه کمتر عمل می کند، کمتر عمل می کند ولی خوبتر عمل می کند. من این را باز عرض کردم به این که مرحوم آقای حبیب‌الله آقا شیرازی رضوان الله علیه که آقای طلاکوب که ایشان منزلش هستی یه وقت صحبت کردم دیدم که کاملا به اتقان ایشان میشناخت. ما در خدمت ایشان بودیم، گاهی وقتا مثلا میدیدیم به این که ایشان نماز میخونه، نماز ظهر مثلا تا نماز عصر، طولانی نبود نمازش، ذکر زیاد بگوید، مثلا فرض کن در ذکر رکوع میرود مثلا 10-15 بار بگه سبحان ربی العظیم، نه گاهی وقتا یکی یا دوتا یا سه تا مثلا علی بیشتر این بود، یا در سجود همینجور، یا در قنوت مثلا خیلی طول بده، نمیدونم خیلی طول بده، ولی من حس میکردم که در قنوت گاهی وقتا همین جمله رو خیلی در قنوت میخونم، آیه قرآن هم هست رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین، یک رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین از اون عمق روحش میگفت که به تمام سراسر وجودش معلوم بود که سرایت میکنه. من میدیدم که یک رب اغفر ورحم ورحم و انت رب اغفر ورحم و انت خیر الراحمین ارزش داره که مثل من یه دعای ابو حمزه شمالی را از اول تا آخرش بخوام بکنم، بلکه صد تا ابو حمزه شمالی بخوام بکنم. این کیفیت عمل است، خصوصیت عمل است.
دو رکعت نماز خوندن توأم با معرفت و با اخلاص و با خوف خدا و با حضور قلب و در نهایت اخلاص
ارزش دارد به یه عمر زیاد نماز خوندن. باز هم پیغمبر اکرم فرمود که احسن و عملا یعنی ایکم احسن و عقلا و اورع عن محارم الله و اسرع فی طاعت الله. اونی که